بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه، احدها ان يشترط عدم الخيار، و هذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط، فیقول بعت به شرط الله یثبت بیننا خیار المجلس. در بحث اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد، یه بحثی رو دوستان ایشون اینجا مطرح میکنه. من اگر بخوام یه تعبیری در مورد این بحث به کار ببرم، عرض میکنم این بحث بیشتر غرض جناب شیخ شفاف سازی است. یعنی میخواد یه وقت تو ذهن مخاطب یک بحث اشتباه و نادرستی شکل نگیره، میخواد شفاف سازی بکنه. این بحث چیه؟ ببینید، از شما سوال بکنم قبل از هر چیز، از ابتدا که ما این بحث رو مطرح کردیم، این مسقط اول رو، این مسقط اول چی بود؟ دقیق مسقط اول چی بود؟ اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد. یعنی من در ضمن عقد شرط بکنم سقوط خیار رو. دقت میکنید؟ جناب شیخ انصاری میگه این بحث که ما مطرحش کردیم به سه صورت قابل تصویره. گرچه ما معتقدیم اگر دقت توی خود عبارت بکنیم، خود عنوانی که شیخ تا به حال باهاش جلو اومد یکی از این سه صورت رو میگه. اصلا عنوان با اون دو صورت دیگه بگید سازگار نیست، اما ممکنه کسی تصور بکنه، خیال بکنه که اون دو صورت دیگه یکیش مورد نظره. ایشون این بحث رو آورده که بگه نه بابا، همون اولی مورد نظر ماست، گرچه حالا دومی و سومی هم امکان داره اتفاق بیفته، اما اونی که محل بحث ماست همون اولیه. درست شد؟ پس با این توضیحی که عرض کردم، در بحث شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد، ایشون میگه این شرط به سه صورت قابل تصویره. صورت اول چیه؟ صورت اولی که دوستان مشهورم از این بحث همینو اراده کردن، اینه که شرط بشود عدم خیار مجلس. شرط بشه عدم خیار مجلس. ایشون میفهمند مشهورم همین مرادشونه. مثلا چی بگه تو شرط خودش، تو صیغه خودش؟ اینطور بگه، بگه بعتو، فروختم این کالا رو به شما، به شرط الله یثبت بیننا خیار المجلس. به شرط اینکه خیار مجلس بین من و شما ثابت نباشد. ایشون میفهمد خب این مثال رو مثل مبسوط، مثل خلاف، مثل قنیه، مثل تذکره، اینا همینجوری این مثال رو آوردن. دقت میکنید؟ توجه بکنید، مرادمون از اشتراط سقوط عدم ثبوت خیار مجلس است. مرادمون از اشتراط سقوط عدم ثبوت خیار مجلسه. این حرفی که الان براتون زدم صدر و ذیلش خیلی با هم جور در نمیاد. میدونید چرا؟ چون ظاهر اشتراط سقوط دوستان اینه که خیار هست، بعد ما شرط سقوطش رو کردیم. اما وقتی میگید به شرط الله یثبت بیننا خیار المجلس، ظاهرش این است که از اول خیار مجلس متولد نمیشه. به تعبیر دیگر ظاهر اشتراط سقوط رفع است، ظاهر اونچه که شما میگید بگید دفعه، یعنی از ابتدا اصلا خیار مجلس متولد نمیشه. ها، چطور مراد از اشتراط سقوط را عدم ثبوت خیار مجلس میدونید؟ ایشون میفرماد مراد علما از سقوط اینجا عدم ثبوت است از ابتدا، نه اینکه ثابت میشه بعد از اینکه ثابت شد مرتفع میشه. یادتون باشه همین حرف رو تو یکی از اون جوابهای سه تا اشکال عرض کردیم. یکی از اون اشکالات چی بود؟ میگفت شافعی، میگفت شافعی، میگفت این اسقاط مالم یجبه، اسقاط مالم یجبه. ما اونجا جوابمون چی بود؟ جوابمون این بود که اصلا این خیار مجلس نمیاد که بخواد، یعنی در واقع این شرط باعث میشود که خیار مجلس از اول متولد نشود، نه اینکه میاد بعد حذف میشه که شما بگی خواهنون نیامده اسقاط مالم یجبه. دقت میکنه اونجا هم همین حرفو زدیم. این صورت اولی که ایشون تصویر میکنه. صورت دوم دوستان این است که شرط بشه عدم فسخ. شرط بشه عدم فسخ یعنی چی؟ یعنی نمیخوایم بگیم خیار مجلس محقق نمیشه، نه، ما بی انجام دادیم خیار مجلس هم میاد، فقط من شرط میکنم شما که برات خیار مجلس آمد بگید استفاده نکنی از این خیار. شرط عدم استفاده از خیار رو میکنیم. اشتراط عدم فسخ مثلا اینجوری بگیم، بگیم بعتو به شرط الله افسخ فی المجلس، من میفروشم به شرط این که فسخ نکنم تو مجلس، یعنی علیه خودم یه شرطی میذارم، میگم شرط میکنم که تو مجلس من معامله رو فسخ نکنم، شما هم میگی قبل تو، اشکال نداره. حالا از یک طرف شرط بشود یا از هر دو طرف تفاوتی نمیکنه. در واقع دوستان این شرط بر میگرده به این که من ملتزم شدم از حق خیار خودم بگو استفاده نکنم، ترک بکنم حق خودم رو. خب حالا یه سوال دوستان بزرگوار، اینجا که خیار مجلس میاد دیگه، درسته یا نه؟ تو صورت اول میگفتیم خیار مجلس از اول محقق نمیشه، نه اینکه محقق میشه بعد ساقط میشه، اما تو این دومی نه، خیار مجلس هست. حالا من خیار مجلس دارم اما شرط کردم که از خیار مجلس خودم استفاده نکنم. سوال، اگه استفاده کردم چی؟ من خیار مجلس دارم، شرطم شده که من از خیار مجلس خودم استفاده نکنم، اما من استفاده کردم از خیار بعد از این که معامله تمام شد، هنوز از مجلس جدا نشدیم، متفرق نشدیم، من گفتم آقا فسختو به خیار المجلس، آیا این فسخی که من کردم با اینکه شرط کرده بودم استفاده نکنم اما استفاده کردم، آیا این استفاده من صرفا یک گناهه؟ یعنی من حکم تکلیفی میمود که این کار انجام ندم اما انجام دادم، درست شد؟ یا نه این فسخ میگیم اساساً کمکم کنید اثر نداره. هزار بارم من بگم فسختو به خیار المجلس، این فسختوی من هیچ اثری ندارد، معامله فسخ نمیشه. ایشون میفرماد دو تا احتمال اینجا مطرحه. احتمال اول دوستان این است که حالا ایشون تعبیرم داره که این احتمال قوی است، احتمال قوی داره که بگیم فسخ این آقا اثر نداره، صد بارم بگه فسختو به درد نمیخوره. چرا؟ به دلیل این که بگیم شرطمون واجب الوفاست، یعنی وقتی من شرط کردم شرط در ضمن یک عقد لازم، این شرط واجب الوفاست به دلیل المؤمنون عند شروطه، و چون وجوب وفا داره، وجوب وفاء به شرط لازمش چیه؟ لازمش این است که بتوانیم او رو اجبار کنیم بر شرط. ها؟ لازمش این است که اون مسلط بر ترک شرط نباشه، حق این که ترک شرط بکنه نداشته باشه، معنا نداره. وفای به شرط واجب باشه، اما اجبار او رو لازم ندونیم و او رو مسلط بر عرض کنم ترک شرط بدانیم. درست مثل صورتی که طرف نذر کرده صدقه بده. آقایون شما انگشتر تو که در میاری، اگه نذر کردی فردا این انگشتر رو صدقه بدی، دیگه نمیتونی این انگشتر رو بگو بفروشی، فروختنش به در نمیاد. اگه بفروشی به یه باطله. بعضیا اینجوری گفتن دیگه، چرا؟ چون نذر کردی اینو صدقه بدی. خب اگر کسی شرطی کرده و اون شرط واجب الوفاست، حق این که با اون عرض کنم شرطی که کرده بخواد فسخ بکنه، چون شرط عدم فسخ کرده بود دیگه، شرط این که بخواد فسخ بکنه نداره، حق این که فسخ بکنه نداره و اگر فسخ هم بکنه اثر نداره. اما یه احتمال دومی داریم و اون احتمال دوم میگه که فسخش نافذه. اگر فسخ کرد، با اینکه ملتزم شده بود فسخ نکنه، اما فسخش نافذه. چرا؟ علتش این است که دلیل خیار دوستان که میگه البیان بالخیار حتی یفترقا مالم یفترقا، این دلیل عامه. میگه البیان بالخیار چه شرط عدم فسخ بکنه چه شرط عدم فسخ نکنه، دلیل خیار عامه. التزام به ترک فسخ هم موجب نمیشه که فسخ فاسد باشه، نهایت تکلیفاً بر او لازمه که فسخ نکنه، که اگر فسق کرد انگار یک عرض کنم گناهی انجام داده، معصیتی انجام داده. و این قائل قول دوم میگه تو اون بحث نذر صدقه هم که شما فرمودید، ما قائلیم اگر مالی رو که نذر کرده صدقه بده فروخ، فروختنش فاسد نیست، نهایتا همسه نذر کرده، نذر خودش رو شکسته و چون نذر خودش رو شکسته باید کفاره پرداخت بکنه. بر این اساس دوستان اگر کسی فسخ بکنه با اینکه شرط کرده بود فسخ نکنه، فقط معصیت کرده، ثمره دیگری نداره. حالا یک کسی بگه خب درسته این آقا عرض کنم میگید معصیت کرده، اما چرا میگید ثمره دیگه نداره؟ این آقا شرط کرده بود که فسخ نکنه، حالا فسخ کرد، چون فسخ کرده به شرط خودش بگو عمل نکرد. حالا که این آقا به شرط خودش عمل نکرد، طرف مقابل خیار تخلف شرط داشته باشه، چرا میگید فقط اثرش معصیته؟ دوباره عرض میکنم، ایشون فرمود اگر طرفی که شرط کرده فسخ نکنه فسخ بکنه، طبق احتمال دوم فسخش مؤثره، اثر داره. ها، فقط این آقا معصیت کرده، این آقا که خلاف شرط عمل کرد معصیت کرده، هیچ اثر دیگری نداره این کارش، این تخلفش. حالا سوال، یه کسی سوال میکنه از شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری چرا شما میگید فقط معصیت کرده هیچ اثر دیگه نداره؟ ما یه اثر دیگه براش سراغ داریم، اون اثر چیه؟ اینه که چون این آقا تخلف شرط کرده، به شرط عمل نکرده، طرف مقابلش خیار فسخ داره. چه جواب میدید؟ ایشون میگه خب اون خیار فسخ به درد چی میخوره؟ معامله رو فسخ کرد دیگه. فرضمون این است که این آقا چیکار کرد؟ بگو. فسخ کرد، معامله متلاشی شد. خب وقتی معامله نمونده، شما خیار تخلف شرط میخوای بدی برای چی؟ که چیکار کنه؟ که معامله رو به هم بزنه، معامله به هم خورد. لذا خیار تخلف شرط هم اینجا به درد نمیخوره و هیچ اثری براش باقی نمیمونه الا همون معصیتی که عرض کردیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان مرحوم شیخ انصاری در قضاوت بین این دو احتمالی که گذشت، ایشون می‌فرماید احتمال اول اوفق است به عموم وجوب وفاء به شرط. یعنی این که ما بگیم این فسخش اثر نداره، مؤثر نیست، این با المؤمنون عند شروطهم بهتر میسازه. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر وجوب ترتب آثار شرط، و در ما نحن فی ترتب اثر شرط این است که این معامله فسخش اثری نداشته باشه در همه احوال، حتی بعد از اینکه مشروطون علیه بخواد فسخ بکنه. یعنی باید بگیم فسختوی او بی اثر است، این معناش این است که فسخی که واقع شده لغوه دیگه. این تا اینجا، اینا رو بخونیم دوستان تا برسیم به عرض کنم خدمت شما صورت سوم. ثم ان هذا الشرط یتصور علی وجوه ثلاثه، سه تا وجه داره. احدها ان یشترط عدم الخیار، یه وقت شما شرط میکنی عدم خیار رو. آقایون شرط عدم خیار یعنی چی؟ یعنی شرط میکنی که اصلا این آقا خیار مجلس نداشته باشه، نه این که خیار مجلس داره اما ساقط میشه، داره اما استفاده نمیکنه، نه نه نه، اصلا از اول نداره. و هازا هو مراد المشهور من اشتراط سقوط. از اشتراط سقوط مرادشون اینه. البته دوستان ممکنه یک کسی بگه اشتراط سقوط ظاهرش با این جور در، چون اشتراط سقوط دوستان ظاهرش این است که خیار بیاد بعد ساقط بشه. سقوط مال وقتی است که یه چیزی باشه بعد ساقط بشه. اینجا شما میخوای بگی از اول اصلا خیار نیست، اما میگه مراد علما از اشتراط سقوط همینه که ثابت نباشه از اول. فیقول بعت به شرط الله یثبت بیننا خیار المجلس، میفروشم به شرط اینکه ثابت نباشه بین ما خیار مجلس. کما مثل به همین مثال فی الخلاف مبسوط قنیه تذکر. چرا؟ لان المراد به سقوط هنا عدم و ثبوت لل ارتفاع، چون مراد از سقوط خیار مجلس در اینجا عدم ثبوت از ابتداست، نه اینکه میاد بعد مرتفع میشه. که اینو عرض کردم تو جواب اون حرف شافعی، تو جواب اشکال سومی که عرض کنم خدمت شما دیروز اون اشکال سوم و جوابشو عرض کردیم اونجا اومد. این صورت اول و که تصویر میشه. صورت دوم از ثانی ان یشترط عدم الفسخ. آقایون شرط عدم فسخ یعنی چی؟ یعنی شرط میکنیم این آقا از خیار خودش استفاده نکنه، فسخ نکنه. این معناش این نیست که از اول خیاری وجود نداره، اتفاقا معناش این است که از اول خیار مجلس وجود دارد، اما این آقا ملتزم شده که از خیار خودش استفاده نکنه. ها مثلا اینجوری میگه فیقول بعتو به شرط الله افسخ فی المجلس، من میفروشم، این شرطو میذاره که طرف مقابل راغب بشه به خریدن، میگه من میفروشم به شرط اینکه فسخ نکنم در مجلس، یعنی شرط رو علیه خودش قرار میده. فیرجو الالتزام ترک حقه، در واقع چون این شرطی برمیگرده به این که این آقا ملتزم شده که از حق خودش استفاده ترک حق بکنه. خب یه نقطه بگذارید تمام. حالا اگر این آقا به قول خودش وفادار نموند، فلو خالف الشرط، شرط کرده بود فسخ نکنه، حالا فسخ کرد و فسخه، اینجا دو احتمال وجود داره. نه این مال صورت دومه. صورت اول که اصلا خیاری نبود که بخواد استفاده، شما که خیار نداری هزار تا فسخ تو هم میگی که به درد نمیخوره، میگه بس نیست. که صورت دوم است که خیار مجلس داره، این محل بس.
صورت اول درست فسخ کرده ولی خب میتونه اونو به هم بزنه، اعتبار کرده.
چیو به هم بزنه؟
خب اعتبار کرده
خیار نباشه، خیار نبود، الان چیکار کنه که اون به هم بخوره؟ فسخ کنه؟ با چی فسخ کنه؟ خودش ساقط کرد، شاره پذیرفت یا نپذیرفت؟ فرضمون اینه که شاره پذیرفته، اگه شاره نپذیرفته باشه که به درد نمیخوره. که فرضمون اینه که شاره پذیرفته، وقتی شاره پذیرفت خیاری نیست که بخواد اعمالش کنه. مخالفت باشد اونجا امکان نداره به اعمال خیار، چون خیاری وجود نداره. فیحتمل قویاً عدم و نفوذ الفسخ، زیر این عبارت یه خط بکش، سه سطر بعد داره و یحتمل ان نفوذ، دو تا احتمال وجود داره. احتمال قوی این است که بگیم فسخ این آقا نافذ نیست، یعنی اگر فسخم بکنه این فسخ اثری نداره. چرا؟ لأن وجوب الوفا به شرط، به خاطر اینکه وقتی این آقا واجبه برش که وفا کنه به شرط، این وجوب وفا به شرط مستلزم لوجوب اجبارهی علی، مستلزم این است که واجب باشد اجبار این فرد بر این شرط. میتونیم او رو مجبورش کنیم بر شرط. مستلزم لوجوب، مستلزم لعدم، عدم را عطف به وجوب کنید. مستلزمون لعدم سلطنتهی علا ترکه، مستلزمه وجوب وفاء به شرط مستلزمه عدم سلطنت این فرد است به ترک اون شرط. کما لو باع منظور التصدق بهی، مثل اونجایی که بفروشد اون چرا که نذر کرده تصدق به اون رو، یعنی نذر کرده مثلا انگشترش رو صدقه بده بعد بره این انگشتر رو بفروشه. ها الا ما ذهب الیه غیر واحد، اینجا این بیعش باطله. این الا ما ذهب میخواد بگه طبق این نظر اصلا بیع باطله. خب اینجا هم شرط کرده بود فسخ نکنه، فسخش باطله. فمخالفت و شرط و هو الفسخ غیر نافذت فی حقه، لذا مخالفت با شرط که فسخ باشه، این هو رو بذارید به همین مخالفت با شرط، مخالفت با شرط که این فسخی که انجام داده میشه مخالف با شرط، غیر نافذت فی حقه. این یک احتمال در مسئله. احتمال دوم، قبل از اینکه احتمال دوم بگم یه لحظه حواست به من باشه، توی مورد بعدی، تو مورد ثالث صورت سومی که تصویر میکنیم، اونجا هم همین دو احتمال هست، لذا این دو احتمال رو خوب دقت کنید توشون، این همین دو احتمال بعدن هم میاد، اینجا دیگه بیان نمیکنه تو مورد سوم، فقط اشاره میکنه. حالا احتمال دوم چیه؟ میگه و یحتمل ان نفوذ، احتمالم داره بگیم فسخش اثر داره، نافذه ها، لعموم دلیل الخیار، چون دلیل خیار، دلیل خیار چی بود آقایون؟ البیان بالخیار، البیان بالخیار عامه، شامل این فردی که شرط کرده که فسخ نکنه شامل این آقا هم میشه، اینم خیار داره. ولی التزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ الا ما قاله بعضون، طبق اون چه بعضی از علما گفتن التزام به عدم فسخ مستلزم فساد فسخ نیست. ها الا ما قاله بعضهم من ان بیع المنظور، منظور التصدق، منظور التصدق، بیع منظور التصدق یعنی بیع اون چه که نظر صدقه دادن شده، هنسون، هنسون یعنی تو به نظرت وفا نکردی اگر فروختی، موجب للکفاره، لا فاسدون، بی فاسد نیست. اگر کسی اونجا گفت بی فاسد نیست، طبیعتا اینجا هم میگه فسخ، عرض کنم بی اثر نیست، غیر نافذ نیست و اثر داره، فقط عرض کنم نهایتا طرف تکلیفا عرض کنم یک معصیتی انجام داده، ها لازم بود که فسخ نکنه اما فسخ کرد و یه معصیتی در واقع انجام داده. و هینا ازن فلا فائده فی هذا غیر الاسم، هیچ فائده ای در این مورد نیست مگر اسم علا مخالفته. خب این ازمایی و ترتب، یه لحظه حواست به من باشه، ازمایی و ترتب جواب این سوال است که چرا شما میگه هیچ فایده نداره مگر اسم؟ بالاخره این آقا تخلف شرط کرده، وقتی تخلف شرط کرد، گناه کرد، طرف مقابلش بگو خیاره، تخلف شرط داره، میتونه او فسخ بکنه. ایشون میگه از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هذا المقام، اون چه مترتب میشود بر مخالفت با شرط در غیر اینجا، اونی که در غیر اینجا مترتب میشه دوستان چیه؟ من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خالف الشرط، اگر این آقا مخالفت با شرط کرد مشروط له مسلط بر فسخ است، با چی؟ با خیار تخلف شد. اونی که جاهایی دیگه مترتب میشه یعنی خیار تخلف شد، غیر مترتب هنا، تو اینجا مترتب نمیشه. چرا تو اینجا مترتب نمیشه؟ دوستمون فرمودن چون اینجا موضوع نداره دیگه، خود طرف معامله رو فسخ کرده دیگه، معامله این نمونده که ما بخوایم با خیار تخلف شد اون رو از بین ببریم. خب آقای شیخ انصاری، شما کدوم یکی از این دوتا احتمال رو پسند میکنی و میپذیری؟ ایشون میفرماد ول احتمال الاول او فق به عموم وجوب الوفاء بالشرط، احتمال اول که عدم نفوذ باشه موافق تر است با عموم دلیل وجوب وفاء بالشرط. دلیل وجوب وفاء بالشرط چی بود؟ المؤمنون عند شروطهم، اون عامه، میگه به شرط باید عمل بشه لذا این فسخه به درد نمیخوره. همون عموم وجوب وفاء بالشرطی که عدال علا وجوب ترتب آثار شرط، که دلالت میکنه بر این که ما باید آثار شرط رو مترتبش کنیم، و هوه ضمیر هوه رو دوستان برگردونید به چی؟ ترتب آثار. این ترتب آثار تو بحث ما میشه عدم الفصل فی جمیع الاحوال حتی بعد الفصل. حتی اگه این واقع هزار بار بگه فسختون، باز اون آثار رو باید ما مترتبش کنیم، بگیم فسخ اتفاق نمیفته. فیستلزم و ذالک، این ذالک رو بزنید به عدم فسخ فی جمیع الاحوال. لازمه این عدم فسخ فی جمیع الاحوال کون الفسخ الواقع لغوا، لازمش این است که این آقا فسخی که انجام میده لغو باشه. کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد، کما این که گذشت. این تقدمه دوستان تو این کتابای چاپ مجمع فکر اسلامی آخر صفحه 17 و اول صفحه 18 تو همین جلد، اینو بعدن ببینید شب تو مطالعتون ببینید، آدرس دادم که جاشو بدونید کداست. کما تقدم نظیر آخر صفحه 17 اول صفحه 18، کما تقدم نظیر همین بحث در استدلال به عموم وجوب وفا بالعقد. دوستان عموم وجوب وفا به عقد با چه آیه‌ای در میاد؟ اوفو بالعقود. استدلال کردن به اوفو بالعقود بر چی استدلال کردن؟ الا کون فسخ احدهما منفردن لغوان. اگر من و شما یه بیع انجام دادیم، بیع خیاری نباشه ها، یه طرف گفت فسختو، گفتن اوفو بالعقود، میگه این فسختو این آقا لغوه، لا یرفع وجوب الوفا، این نمیتونه وجوب وفایی که با اوفو بالعقود ثابت شد اینو برداره. خب در ما نحنفی هم همینجوره، المؤمنون عند شروطه، میگه این شرط واجب الوفاست، این آقا هزار بارم بگه فسختو به درد نمیخوره چون خودش شرط کرده که فسخ نکنه. تمام شد.
دلیل المؤمنون عند شروطه در موضع اشتراک حاکم بر دلیل البیان، چون چیزی نگفت، بعد اومده گفت این اوفق.
بله دیگه، اینو که قبلا ثابت کردیم که
حاکمه دیگه.
بله دیگه قبلا ثابت کردیم که قبلا ایشون گفت حاکم.
احتمال دوم میگه اسم داره، دلیلش برای اسم چی؟ الان ما تو وقتی که شرط انجام میدیم، حالا اینجا چون که اثر دیگه ای نداره برای مشکل لفظ دیگه نمیتونه اون فرق بکنه، چرا قالب اسم میشن؟ نامون که الان مثلا بی انجام میشه که آقا شرط میکنه، مثلا حالا یه شرطی میکنه که تو این ماشین رو تا حدم خونه من بیا حالا نمیبره،
واجبه؟
واجب، ولی اسم
هم
داره یا فقط
واجب تکلیفی که شد؟ بله دیگه اسم داره دیگه، چطور نداره؟ اگر شما گفتید المؤمنون عند شروطهم، وجوب تکلیفی رو میرسونه. اگه یک کسی گفت نه وجوب تکلیفی نداره، وجوب وضعی داره، خب اونجا اسم نداره. اما شیخ قائل با وجوب تکلیفی است طبق این احتمال. ببینید بسته به این است که شما المؤمنون عند شروطهم چی استفاده کنید. اگر یک کسی گفت المؤمنون عند شروطهم یعنی شرط ضمن عقد لازم، نه جائز، شرط ضمن عقد لازم واجب الوفاست وجوبا تکلیفی، یا خب بله گناهه، ترکش میشه گناه. اگر یک کسی گفت نه وجوبش وجوب وضعیه، وجوب تکلیفی نیست، یعنی اگه شما عمل نکردی معاملت به هم میخوره، خب اونجا گناه نداره. استفاده از روایت دیگه، المؤمنون عند شروطهم و روایاتی که در کنارش هست تو مجموع باید فقط یه استنباطی بکنه. اگر قرائنی در کنار مؤمنون عند شروطهم باشه که واقعا وجوب تکلیفی رو برسونه، اون وقتی که گناه هم پشت سرش بود. اینجا که نهی نداریم ما.
چرا دیگه نفع کرده صدقه بده اونو بره بفروشه. نه شده از اینکه نفع تو بشکنه. چطور اینجا علاوه بر اینکه اسم کرده حساب مترتب شده میشه؟ نفع کرده صدقه بده و نازش
مخالفت
میکنه، میگه
نمیفروشه.
اینجا گفتش که فقط گناه
میاد بگرده. ببین میخوام بگم نه، اگر نهی تو روایت داشته باشی، ببین یه وقت شما میگید خلاف نظر عمل کردن کفاره داره. اگر نهی اتفاق بیفت، یعنی که فقیه قائل باشد که توی نظر نهی تکلیفی داری، این اولا. ثانیا بگه اون صدقه دادنی که شما نظرش کردی عبادته، یعنی این عبادته یعنی چی؟ یعنی اگر به قصد تقرب انجام بشه به درد میخوره، به قصد تقرب انجام نشه شما اصلا به نظرت عمل نکردی. اگه این دوتا باشه خب فرمایشتون درست، اما تو هر کدوم از این دوتا خدشه کنیم نیست. حالا یا بگیم نظر وجوب تکلیفی نداره که ظاهرا این آقایون قائلن که داره، وجوب تکلیفیشو قبول دارن، اما حالا آیا این عبادت هم هست به این معنا که اگر شما صدقه دادی اما از باب این که خود نظر کردی دادی نه برای خدا، قصد غربت نکردی، به نظرت عمل کردی یا نکردی؟ اگه گفتی به نظرت عمل کردی دیگه این عبادت نیست. بریم سراغ سومین شرط. این سومین صورت. سومین صورت هم دوستان عنوانشو براتون عرض بکنم با یه توضیح مختصری، بعد دیگه بقیهش میمونه انشالله برای جلسه بعدمون. دوستان بزرگوار، اگر کسی شرط بکنه اسقاط خیار رو، شرط بکنه اسقاط خیار رو، یعنی چی شرط بکنه اسقاط خیار رو؟ یعنی بگه آقا من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه بعد از اینکه معاملمون انجام شد من خیار خودم رو اسقاط کنم، نه اینکه فسخ نکنم ها. ببین فسخ نکنم یه وقت من خیار اسقاطش نمیکنم، اما فسخ هم نمیکنم. اینجا به اون عهدی که کردم با شرطی که به شما بستم عمل کردم، چون اسقاط نکردم فسخ هم نکردم. اما اگر گفتم باید اسقاط بکنم، شرط اسقاط کردم، باید اسقاط اتفاق بیفته. عدم الفسخ به تنهایی ممکنه بگیم به درد نمیخوره. دقت میکنین؟ لذا این صورت سوم با صورت اول و دوم متفاوته. ایشون میفرماد مقتضای چنین شرطی این است که بعد از عقد اسقاط خیار واجب باشه. یعنی عقد که تمام شد، این آقایی که مشروطون علیه هست موظف وظیفه دارد که اسقاط بکنه خیار خودش رو. حالا سوال اینجا هم باز دوستان همون بحثی که و همون سوالی که توی صورت دوم کردیم اینجا هم وجود داره. اون سوال چیه؟ اگر مشروطون علیه به شرط عمل نکرد، یعنی به جای اسقاط خیار عقد رو فسخ کرد، گوه عرض کنم فسخ تو حاضر عقد، به جای اینکه بیاد خیار رو اسقاط کنه فسخ کرد، اینجا چه کار میکنید؟ آیا این فسخ تأثیر داره؟ یعنی مؤثر عقد فسخ میشه یا نه مؤثر نیست؟ ایشون میفرماد همون دو احتمالی که توی صورت دوم گفتیم در اینجا وجود داره. به نظر من شیخ اقوا عدم تأثیر فسخ است، مثل همون چیزی که تو صورت دوم گفتیم. اما اینجا یه بحث دیگه پیش میاد. دقت کنید دوستان، اون بحث دیگری که پیش میاد اینه که اگر این آقا بعد از عقد معامله رو فسخ نکرد اما اسقاط هم نکرد خیار خودش رو، همینجور به نم گذاشت، خیار داره ها، خیار مجلس داره ها، معامله رو فسخش نکرده اما کمکم کنید اسقاط هم نمیکنه خیارو، که خیال این آقا راحت بشه، به شرط عمل نکرد. سوال، آیا به صرف این که مشروطون علیه اسقاط نکرد خیار مجلس خودش رو بعد از عقد، آیا برای مشروطون له خیار تخلف شرط ثابت میشه یا خیار تخلف شرط ثابت نمیشه؟ ممکنه بگیم ثابت میشه، ممکنه بگیم ثابت نمیشه. ایشون میگه وجهان، تا ببینیم میرسیم یا نه. نگاه کنید، از سالس ان یشترط اسقاط الخیار. آقایون این سومی با اولی و دومی فرق میکنه. این شرط کرده که بعد از این که عقد تمام شد خیار فسخ رو دارا شد، خیار فسخ رو اسقاط کنه، نه فسخ نکنه ها، نه از این خیار استفاده نکنه، نه اسقاطش کنه ها. و مقتضا ذات، این میدونه به درد چی میخوره؟ این کاربردش بیشتر مال اونجاییست که تفرق بین این دو نفر امکان پذیر بگو نباشد. مثل اینکه این دوتا توی زندانی هستن نمیتونن از همدیگه تفرق حاصل کنن، چون اگه تفرق حاصل بشه دیگه اون اسقاط خیلی کاربرد زیادی نداره، گرچه بی کاربرد هم نیست اما بالاخره کاربرد نداره زیاد. علتش این است که خب به محض اینکه تفرق اتفاق افتاد اسقاط خود به خود انجام می شود. علی ای حال شرط کرده اسقاط خیار رو، و مقتضا ظاهر چنین شرطی وجوب الاسقاط بعد العقد. مقتضای ظاهر چنین شرطی این است که این آقا واجبه برش بعد از عقد اسقاط بکنه ها. فلو اخل بهی و فسخ العقد، اگر اخلال کرد و عقد رو فسخ کرد به جای اینکه اسقاط بکنه فسخ کرد، ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان و الاقوا عدم التأثیر. اما یه سوال دیگه، و حل المشروط له الفسخ به مجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد. مشروط له یعنی اون کسی که به نفع او خیار شرط شده بود، آیا مشروط الله میتونه فسخ کنه؟ آقایون شما جواب بدید، این فسخ فسخ به چیه؟ خیار تخلف شرط. آیا مشروط الله خیار تخلف شرط داره؟ چون این اسقاط نکرد دیگه، این خیار تخلف شرط داره که بتونه فسخ بکنه به مجرد عدم اسقاط مشترط. مشترط یعنی مشروط علیه، به مجرد اینکه این آقا اسقاط نکرد مشروطون علی، خیار رو بعد از عقد آیا میتونه این تخلف شرط رو به کار ببره، خیار اعمال بکنه؟ و الام یفسخ، ولو دوستان مشروطون علی اسقاط که نکرده فسخ هم نکرده. ایشون میگه وجهان، حالا وجهان چیه انشالله میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این سومی که الان خوندیم از ثالث، این که شرط کنه اثبات کنه، این فرقش با این صورت دوم از اون چهار تا صورت مسقطات چی شد؟
خودت بگو چیه اصلا، بگو شرط.